أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلغكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. برای بیان توحید ربوبی و سایر اسمای حسنای ذات اقدس اله براهینی در این سوره کریمه مبارکه بیان فرمود. یکی مسئله رازق بودن خدای سبحان است نسبت به هر موجود. اینکه فرمود ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها، سورای قیاس را در سوره مبارکه نور بیان کرده، چون که بخشی از این سورا را در سوره مبارکه انعام افاده فرمود. در سوره مبارکه انعام فرمود آیه 38 سوره انعام: وما من دابه فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرقنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست و هیچ پرنده‌ای در فضا نیست مگر اونها هم مثل شما نظاممندن، امتن و قانونی دارن، حسابی دارن، کتابی دارن و عوامی دارن. و ما در کتاب الهی، حالا یا لوح محفوظ است یا موضع دیگر، هیچ چیز را فروگذار نکردیم. همه اینها را تنظیم کردیم، تدوین کردیم تکمیلا و اداره میکنیم. و بازگشت همه اینها در حشر اکبر هم به طرف خدای سبحان است. ثم الی ربهم یحشرون، این مربوط به حشر اکبر است. همونطور که انسان ها محشور میشوند، زمین هم محشور میشود، موجودات زمینی محشور میشوند. اگر بر ارض جمیعاً قبضته یوم القیامه، اگر بر سماوات و مطویات به یمینه، معلوم میشود که کل این نظام در حشر اکبر حضور دارد و موجودات این نظام هم باید در حشر اکبر حضور داشته باشد. در سوره مبارکه نور از دواب به این صورت یاد کرده است: و الله خلق، آیه 45 سوره مبارکه نور: و الله خلق کل دابه من ما، که ریشه اصلی و ماده اصلی موجودات آب است. حالا باید مشخص کرد که منظور از این آب چیست. فمنهم من یمشی علی بطنه مثل خزنده ها، فمنهم من یمشی علی رجلین مثل انسان، مور و مانندان، فمنهم من یمشی علی اربع مثل انعام. یخلق الله ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر. انواع و اقسام حیواناتی را که خدای سبحان آفرید و ممکن است بعداً خلق کند و هنوز شما اونها را ندیدید. این چیزی نیست که تمام حیوانات کشف شده باشند و تمام حیوانات از قوه به فعلیت رسیده باشند. خیلی از چیزاست که ذات اقدس اله بعدها ممکنه خلق بکند. همه این ویروس ها، همه این میکروب ها، همه این موجودات ریزی که بعدها کشف می شود، حالا چه جاندار باشد چه بیجان، اینا مخلوقات بعدی که اینها ممکنه موادشون قبلا خلق شده باشد، اما افاضه صورت های گوناگون که باعث تمیز این انواع زیرو یا غیر زیرو است بعدا پیدا شده. چون که در آیه 8 سوره مبارکه نعل فرمود: و الخیله و البغاله و الحمیره به ترکبوها به زینتن و یخلق ما لا تعلمون. این فعل مضارع است، دلالت بر استمرار دارد. یعنی خیلی از چیزها هنوز در پیش است که خدا می آفرید که شما نمیدونید. اینطور نیست که همه حیوانات از قوه به فعلیت رسیدن، دیگه جانوری، میکروبی، چیزی بعدها خلق نشود. اینطور نیست. یه بیان نورانی وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه داره که فرمود: کلما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. هر وقت مردم گناهان بی سابقه انجام دادن، ذات اقدس اله اینها رو به بلاهای بی سابقه گرفتار میکنند. بلاهای بی سابقه هم گاهی به صورت بیماری ها، ویروس ها و میکروب های بی سابقه است که بعدها کشف میشود یا خدا میآفریند به اینها کشف بکند. همون و یخلق و مالا تعلمون، نگه خلق مالا تعلمون. در جریان خلق مالا تعلمون اون آیات مربوط به نظام آسمان ها این چنین است، همون فلا آقسیم به ما تبصرونه ما لا تبصرون. حالا یا لام زاهد است یا زاهد نیست، بالاخره یا سوگند است یا نیازی به سوگند نیست. همون اون چه در سپهر موجود است دو قسم است، بعض چیزها رو شما میبینی بعض چیزها رو نمیبینی. فلا آقسیم به ما تبصرونه به ما لا تبصرون. الان هم خیلی از کواکب هم که با چشم های مسلح هم دیده نمی شود. بعدها البته ممکن است با پیشرفت های علم ببینند. بنابراین همه اینها زیر مجموعه خلقت خداست. این درباره زیرو هست. البته اونها هم ممکن است که ذات اقدس اله توفیقی به بشر عطا بکند که صنایع نو ابتکار بکند، اون هم مما تعلمون هست، لکن جزء این حیوان امور زیروح نیست. اون هم البته خدای سبحان افاضه میکند چون ما بکم نعمتن فمن الله. خب پس اینا صغریات مسئله است که گاهی در سوره انعام، گاهی در سوره نحل، گاهی در سوره نور اینها بیان فرمود. کبرای مسئله است که هر چی دابه شد این رزقش به عهده خداست. البته منظور الان رزقهایی است که در دنیا تأمین می شود، اما رزقهای آخرت اون دیگه با کسب و تلاش و کوشش نیست، اون محصول کاری است که در دنیا انجام شده. یا رزق شهدا دارند احیاء من ربهم یرزقون، اون رزق دنیایی نیست که با کسب و کار جدید حاصل می شود، البته محصول شهادت اونهاست. اونها که الحمدلله الذی صدقنا وعده یا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، این روزی هایی که در بهشت دارن، روزی هایی در برزخ دارن، مثلا روزی هایی که شهدا عند الله دارن، اونا خارج از محدوده این آیه است. با آیات دیگر داخل هست و اما این ناظر به ربوبیت خداست که برهان قائم کند که چون این رزق هست، این ربوبیت حکیمانه هست، پس یه رازق حکیمی هست. و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزق. و این چنین نیست که دنیا نظیر بهشت باشد که کسب و کار نباشد. خدای سبحان فرمود من شما را آفریدم، روزی شما را خلق کردم، راهی که شما را به روزی برساند خلق کردم، شما را با عقل و نقل هدایت کردم چگونه این راه را طی کنید به مقصد برسید، به روزی پیدا کنید، بقیه دیگه به عهده شما. اعطا کل شئن خلقه و ثم هدا. بعد فرمود للرجال نصیب و مکتسب و نسای نصیب و مکتسب، چه زن چه مرد هر چه کسب کرد دیگه مال خودش. این چنین نیست که انسان بیکار بنشیند و روزی به دهن او بیاید. مستحضری یکی از گروه هایی که دعای اونها مستجاب نیست همین گروه بیکار و تنبل است. انسان تنبل و بیکار جز چند گروهی هم که دعاشون مستجاب نیست. اونا نه تنها گرسنه نمیمانند، اگه دعا هم کنن خدا اونها روزی نمیدهد. چون نظام رزق بر این است که انسان را بیافریند، انسان را دستگاه گوارشی او به عطا بکند، با عقل و نقل فکرش را هدایت بکند که چگونه روزی تهیه کند، راه رسیدن به روزی را مشخص بکند، روزی را هم بیافریند، منتها تطرق و پیمودن این راه به عهده خود انسان است. بارها این کریمه ای که تمود به حوزی ایلی که به جز این نخل تساقط علیه که را تبن جنی یا را ملاحظه فرمودید. خب در اینجا وجود مبارک مریم سلام الله علیها همه اون برکات را از راه اعجاز غیبی مشاهده کرد، یعنی از راه اعجاز غیبی فتمثل لها بشرا سویا شد، از راه اعجاز غیبی مادر شد، از راه اعجاز غیبی اون بارش را از رحم به دامن نهاد، از راه اعجاز غیبی بعدها بچه تو گهواره حرف میزند، همه اینها معجزه است. و از راه اعجاز غیبی هم فعجا اهل دمخازو الى جزء نخله، این جزء نخله، این درختی که بارور نبود بارور شد و میوه های فراوان آورد، همه چیز از راه غیبی. اما بالاخره به حوزه الهی که به جزء نخله فی سساقت علیه رتبا جنیا هم مطرح است، به او دستور داده شد که تو هم دستی دراز کن، این شاخ رو اهتزاز بده، تکون بده، حوزی اهتزاز بده که این میوه ها بیفت. یعنی تو هم بالاخره باید دستی دراز کنی، دستی حرکت بدی، این شاخه رو تکون بدی. بنابراین نیست که انسان در دنیا هیچ کاری نکنه. حتی اگر کسی اهل کرامت شد، روزه های او هم فراوان شد، بالاخره یک قدمی هم باید بردارد، چون خاصیت عالم طبیعت اینه. پس بنابراین اگر چون شیخ ذات اقدسی دار روزی تهیه کرده است، مربوط به اون عناصر محوری است. کسب و کار را از ما نگرفتند، بلکه کسب و کار را بر ما واجب کردند که در فقه مستحضری تحصیل رزق برای عائله واجب است. تحصیل رزق هم بر خود انسان واجب است. شر و ناس من کان کلن علی الناس، بدترین مردم یه ملت بیکاری هستند که روزی اونها رو دیگران تأمین میکند و کل بر مردم باشند. اگر شر و ناس من کان کلن علی الناس است، پس معلوم شد تحصیل رزق واجب است، کار کردن واجب است. حالا کار یه وقتی کار کشاورزی و دامداری است، یا فوق اینا کارهای فرهنگی و علمی است. بالاخره کار لازم است. اون نظام بیت المال نظاممند باید همه را تأمین کند، کارگر و کشاورز و دامدار را یه جور، فرهنگیار جور دیگه. بالاخره کار، تلاش، کوشش یه حساب خاصی داد بست. بله، اون نشانه کرامت بود، او رو چون عهده‌دار بود کارش هم اداره مسجد بود انجام میداد، بیکار که نبود. این ذات اقدس الهی همون رو قبول کرده، این رو به عنوان خدمت خصوصا مریم یعنی خادمت المسجد، خادمت المعبد، این باید کار میکرد، تمیز میکرد، نظافت میکرد، خوب میکرد. این تو نبود یادم بیکار باشد که مادرش هم این رو وقت مسجد کرده بود. این کلمه عمر خودش رو وقف کرده، من خودش رو وقف کرد، وقف اصطلاحی نیست، اما در تعبیرات فقهی روای ما این است که اگه کسی عمرش رو وقف کنه به خدمت مردم، این تعبیر وقف تو روایات هم است. خب این رو مادرش سلام الله علیه ما نذر کرده بود که این بچهشو به مسجد بده، به معبد بده، که معبد رو اداره بکنه. و خیال بکرد به این که این بچه پسر است و مرد بهتر میتواند خدمات معبد بوده بگیرد. بعد ذات اقدس الهی به او دختر داد و این هم گفت یا رب این وضعت ها انسا. بعد خدا فرمود میگه والله اعلم ما وضعت ولیس از ذکر کر انسا، یعنی اون پسر بچه که تو میخواستی مثل این دختری که ما بهت دادیم نیست. این تشبیه هم تشبیه معکوس نیست، همون تشبیه اصیل و اصلی در جا خودشه. لیس الذکر التی طلبت ها کل انس التی وهبت لها، اون پسر بچه که تو میخواستی کار این دختر بچه رو نمی کنه، این میشه مادر عیسی، او دیگه پدر عیسی نمیشه. بنابراین چیزی ما به تو دادیم که فوق اون خواسته تو بود. بعد اینم وقت و مسجد و خدمتگذاری مسجد بخده میگرفت و بعدم ذات اقدس را تعمیر میکرد. به هر تقدیر یادم بیکار اهل رزق و روزی نخواهد بود، چون بر او واجب است. و شر و ناس من کان کلن هر ناس. اما یک کسی کاری برای مردم نکنه، فقط تو خونه بشینه خودش مطالعه بکنه، بر معلومات خودش بیفزاید، این معلوم نیست کار راجعی داره. این همه نیازی که مردم دارن به نشر معارف، به تربیت، به ارشاد، به هدایت، به طرح هجرت، زن تونه بشینه فقط داره مطالعه میکنه، بر معلومات خودش میافزاید، اومد گله بکنه به روزگار بد دیگه، و تو داری کار بعدی میکنی، تو باید کسب کار بکنی. این هم مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده، هم تو نهج البلاغه تو کلمات قصار حضرت هست که اگر صاحب شریعت بر جهال واجب کرده است که عالم بشوند و از اونها تعهد گرفته است که متعلم بشوند، قبل از اخذ تعهد از جهال از عالمان دین تعهد گرفته شده است که شما تعلیم بدید لعندل علم قبل الجهل. خب اگر بر جهال تعلم واجب باشد، بر علما هم تعلیم واجب است دیگر. و اگر چنچه کسی اهل منبر و مسجد و ارشاد و هدایت نباشد، به همین اوهام که اینا برای من کوچکه، قهلا اینا که نرفتن نوبت به شاگردانشون بیفته، شاگردانشون هم نبرن نوبت به مده ها میفته. همین که میبینیم وضع ایران خدا نکرده نظیر وضع پاکستان میشه که دست ذاکران میفته. مردم رو باید عالم کرد. شما جلد اول اصول کافی رو ببینید، جلد دوم اصول کافی رو هم ببینید، ها فاصله خیلی. این جلد دومش خیلی نرم اخلاقیه، این رو ائمه گفتن دیگه. بسیاری از علما و بزرگان منبر میرفتن، حالا اون منبرای حرفی که لازم نیست، آدم احکام میگه، حرف خوب میزنه، خوب هم حرف میزنه، نیم ساعت حرف میزنه و راجی هم نمی کنه، خودش می فهمید چی میگه، خودش بفهمید داشت باور داره و عمل بکنه. مردم میگه، مردم تشنه این انفان. اگر در مردم اثر نمی کرد که بر ما گفتن واجب نبود که، منش اثر میکنه دیگه. این چنین نیست که آدم همش حرفای عالمان مال حوزه و دانشگاه است، اما برای مردم باید اخلاقیات رو گفت، اینا رو رقیق کرد، نازل کرد، تنزل داد، بگفت. بر تقدیر وجود مبارک مریم سلام الله علیها، کارش این بود. بالاخره انسان باید کاری بکنه برای جامعه، یا این کار فرهنگی، کار فرهنگی نشر معارف، نه گوشه نشستن بر معلومات خود. یه وقتی کسی گوشه میشینه کتاب عمیق مینویسه و اونم نشته، یه وقتی چند کلمه رو بر چهل کلمه قبلی افزوده میکنه با هم دخل میشن، این فقط خودش دریاب. این چه حقی بر جامعه داره؟ و بیت المال چه تعهدی نسبت به همچه آدم داره؟ بالاخره تعلیم مردم، تربیت مردم از کارهای رسمی انبیا و اولیا بود. خب مریم سلام الله علیه هم اقدار همون کار بود و خدا هم تأمین میکرد. و زکریا هم کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اما اینجا که آره از مسجد بیرون آمده، فانتبذت من اهلها مکانا شرقیا، اینجا دیگه خدمتگزاری مسجد نیست، اینجا جرایز مادریست و طور عادی. در چنین حالی گرچه بسیاری از کرامات برای اون حضرت فراهم شد، اما بالاخره او هم باید دستی تکون بدهد، این شاخه رو اهتزاز بدهد، شاید میوه بیفتد و استفاده کند. و حضی ایده که بجز این نخده تو ساقت علیکه رو تبن جمعیه. خب اگر همه اونها رو مجاری غیب بود، این شاخه را یه مسک خم کردن هم مقدور خدا بود دیگه، حرفی درش نبود دیگه، اون لازم نبود این دست تکون بده و شاخه را حرکت بده دیگه. غرض اینه که بساط نظام بر حرکت است و تحصیل است و کار است و تلاش و کوشش. در اون آیه که باز قبلا قرائت شد فرمود هم شوفی مناکب آب، یعنی رو دوش زمین سوار بشید روزیاتون رو بگیرید. بالاخره اگه دام دارید، اگه کشاورزید، اگه معدن شناسید، با این دشت و دریا و کوه آشنایید دیگه. روزی های شما یا درون کوه بنای معدن، یا بالای کوه بنام خاک مزرع و مرتع و امثال داره، یا تو دشت به عنوان جای کشاورزی. بالاخره فهم شوفی مناکبه ها. اگه کسی هم جور صاف بشینه، اینو خدا که وعده نداده، این فقط مال بهشتی هاست. مطلب دیگران است که تعهد الهی همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید به این برمیگرده که اسمی از اسمای حسنای خدا بر سایر اسمای او حکومت میکنه و همه اینا هم زیر مجموعه الرحمن هم یا الله هم، که الرحمن و الله محکوم هیچ اسمی نیست. و اما اینکه ذات اقدس اله روزی را به برخی عطا میکند به برخی عطا نمیکند، این نیست، به همه میدهد، منتها در قبض و بستش یبسط الله و رزق لمن یشاء و یقدر اختلاف است. و این هم مربوط به کار و کوشش افراد است از یک سو، و مربوط به آزمون الهی است از سوی دیگر. تو سوره مبارکه فجر هم قبلا ملاحظه فرمودید که فرمود ما هیچ کسی را با روزی کریم نگردیم. رزق کریم یه چیز دیگه است. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه از نبوت خود به عنوان رزق کریم یاد میکنند و رزقنی من رزقن حسنا. این رزق کریم، رزق حسن، مربوط نبوت است، رسالت است، امامت است، خلافت است، این گونه بندگیات است که الله اعلم و حسبی اگر و رسالت است. اما این امور مادی نشانه کرامت نیست. هر کس را خدای سبحان هر چه داد رو آزمایش است. اون خطبه نهج البلاغه هم قبلا جا خونده شد که اگه کسی وضع مالی شروع به راه است و هر چه بخواهد بر او فراهم است، سفره گسترده دارد، نعمتهای بیشمار دارد، این باید بداند که خدای سبحان او رو توهین کرده، تحقیر کرده. استدلال هست امیر سلام الله علیه بعد اینکه ما را به دو اصل آشنا کرد روی این زمین اینه. اصل اول، این انسان تا نفس میکشه کار، حالا هر کاری داره دیگه، این کسب حلال، کار حلال، چه فرهنگی چه غیر فرهنگی، انسان تا زنده از کار، این حریص در کار باشه. یک، دو، قانع در مصرف. برخی قانع در کارن، حریص در مصرف. خود از امیر این طور بود، ائمه علیهم السلام این طور بودن، اینشون بیکار نبودن، سعی و تلاششون این بود کار کنن، تولید کنن، مشکل جامعه را حل کنن. خودشون هم که عهد من الناس قانعانه به سر دارن، این تلاش در تولید و قناعت در مصرف باعث تمدن دینی مردم است. این جا به جا کردن میشه فرهنگ مصرفی، یعنی اون قناعت بیاد جای تولید، این تولید بیاد جای تلاش، این تلاش بیفته روی مصرف. نه، بالاخره باید به طرف، اگر این فرهنگ پیاده بشه غالب اینطور میشه دیگه. دین اساسش بر این است که مردم تلاش بکنن در تولید تا کسی نیازمند نمونه، قانع باشن در مصرف، چون بقیه دیگه بین نصیب و مؤتلف هست. همون ما قزمی هستیم، یه عده خزمی، که یه وقتی تو خطبه های نماز جمعه این تو بیان نهج البلاغه مشخص هست که چه فرق است بین اینها. این قزم با قاب و زاب، یعنی کسی که به اندازه یه دیدی این نان خوش را انسان وقتی میخواد بخورد با گوشه دندان این نان خوش را تکه میکند، یا با گوشه لب میخورد، چون بالاخره خیلی غذای گوارا نیست، اینطور نیست که تمام دهنش رو باز کنه برای اینکه تکه نان خوش بخوره. این را میگن اهل قزم. غذای عادی هم که بشون، چه مهمانی چه غیر مهمانی، بالاخره لقمه مختصر میذارن، قاشق معتدل برمیدارن که سیر بشه. بعضی هم بینید اگه گرسنه اند یه غذای چرب و شیرینی گوارای نصیبشون میشه، اینا خزمی میخورن یا با تمام دهن میخورن، این قاشق رو پر میکنن که گاهی از کنارهای لبشون میریزه. حضرت هر دو گروه رو معرفی کرده، فرمود اینا یخزمون مال الله خزمت الابل نبت الربی. فرمود دیدید بالاخره این شترهای بیابان گرسنه، اینا اگر زمستان و پاییز را با سختی بگذرانند، وقتی بهار چهار تا علف با بوته گیرش بیاد، این هضمی میخوره، یعنی اون با دهن پهن و لب و لوچه پهن همه اینها را میذاره زیر این بوته، این بوته را از ریشه در میاره دیگه، اونجا بوته ای نمیرویه، این سرمایه ملت هم میخوره. یه گوسفند اگر بخواد بخوره سرمایه را نمیخوره، این برگا را میخوره، این ساقه ها و خوش ها و شاقه ها را میخوره. همونطور نیست نظیر بلدزر دندون بذاره زیر این ریشه، ریشه در بیاره دیگه. یه وقت هست کسی چهار جا خیانت میکنه، یه وقتی نفس مملکت جا خیانت میکنه، این مثل یخزمون است. فرمود یه عده یخزمون مال الله خزمت ابل نبتتر ربیع، که اونجا نقد میکنن نان خوش رو که انسان خزمی نمیخوره، قزمی میخوره، اونجا مشخص فرمود. بعد در خطبه دیگه بیان کرد که انبیاء علیهم السلام ساده زیست. حالا ما اینا رو بدونیم، اگرم عمل نمی کنیم لاغل گاهی پیش خودمون خجالت بکشیم که خبر دیگه ایست، راه راه دیگه است. آدم اگر ندونی خجالت هم نمی کشیم. این خطبه های بلند علوی سلام الله علیه. فرمود من بعض انبیا را برای شما تشریح کنم. شما همه تون میدونید فرون پیغمبر فرون پیغمبر فرون پیغمبر ساده زیست. بعد بوجود مبارک پیغمبر را اول ذکر فرمود، بعد جریان است موسی را، بعد جریان است عیسی را، بعد جریان است داوود را، بعد جریان است عیسی را، بعد دوباره جریان است پیغمبر را ذکر کرد و تحلیل کرد. فرمود اینا که ساده زندگی میکرد، امر خالی از این دو قسم نیست. و اینها هم که این دو مطلب روشنه، یکی اینا ساده زندگی میکردن و نداشتن و هرچی بود در اختیار دیگران قرار. و امر دوم اینه که از اینها کاملتر و شریفتر ذات اقدس اله کسی رو خلق نکرد. این دو است. هم اینا ساده زندگی میکردن، هم از اینها شریفتر و کاملتر کسی خلق نشده. اونگاه روی این دو عنصر محوری استدلال میکنن، میگن داشتن متنعم بودن، نه وقتی کسی دارد کارهای خیر فراوان میکنن نظیر خدیجه سلام الله علیها، نه همون دارد که خزمی زندگی کنند نه غزمی. اگر داشتن خزمی زندگی کردن و سفره رنگین داشتن کمال است، باید بگیم یا کمال است یا کمال نیست. اگر کمال است باید ملتزم بشیم که این کمال را ذات اقدس اله به انسان‌های کامل نداد و اونها از این جهت ناقصند. ویرا کسی ملتزم نمی‌شود که کامل‌ترین انسان را خدای سبحان از یه جهتی ناقص کرده باشد. پس معلومشه اینا کمال نیست. کمال نیستن، بی تفاوت هم نیست. بالاخره انسان حیات خودش درباره اینو مصرف می‌کند. بعد هم معلومش اینا عیب است و نقص است و وهن است و دو. و بداند هر کسی که در کنار سفره رنگین می نشیند، بداند که ذات اقدس اله اهانه، او رو مسخره کرده، توهین کرده، شکم باره بار آورده، دارد فرشتگان به اون می خندن. این لااقل بفهمه که ملائکه دارن او رو مسخره می کنن. بین خود به بین خدای خود بالاخره یه وقتی خوب خجالت بکشه. این نقص است، این عیب است. بنابراین دنیا زدگی به این معناست که انسان خزمی زندگی کنه. اومد تا نفس میکشه، اگر اهل حوزه و دانشگاه است مثل ابو ریحان که در جریان ابو ریحان شنیدید، این تو بستر احتضار بود، تو محله ایشون یه فقیهی بود تو همون کوچه، گفت این فقیه حاضر کنی من در مسئله میراث جدات سمانی و اینها نظری دارم. گفتن الان آخر این آخرها لحظات عمر شماست. گفت نه، من بفهمم و بمیرم بهتر است یا نفهمیده بمیرم. این بزرگوار فقیه را آوردن به ایشون، شروع کردن مباحثه و مناظره فکری و این فقیه بزرگوار از محضر ایشون فاصله گرفت. هنوز به خانش نرسید که شیون بلند شد، ابو ریحان مرد. این در شرح حال ابو ریحان بیرونی است. اینا که به اینجا رسیدن، اون وقتهای فارغ را درباره علوم گوناگون صرف کردن. هرگز وقت را به رسالت نگذروندن. انسان تا زنده از کار، حالا هر کسی در هر رشته، این یکی، این میشه تلاش در تولید، اونم میشه قناعتی در مصرف، در بخشای امور مالی، قانون زندگی و فرد. چون راحت ترین وضع همینه، ساده ترین وضع همینه. میمونه مسئله سعه و رزقی که بشر به اون مبتلاست. در سوره مبارکه فجر فرمود به این که ما البته افراد رو کریم نگه میداریم، کرامت دارن پیش ما، مکرمند و مکرمند، ولی این بعد العرض علی الله هست. اما در دنیا که معلوم نمیشود که کی کریم است کی کریم نیست، که این حسن عاقبت انسان معلوم است. انبیا و اولیا که الله اعلم و حسبی اگر رسالت علیه و سلام 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 روشن. اما دیگران را فرمود به این که ما هرچه دادیم امتحان کردیم. بعضی در مبتلا به ثروت، بعضی مبتلا به فقر. فرمود تو عمل انسان ازا مبتلاه ربه و اکرمه و نعمه و فیقول ربی اکرمنه و ادام ابتلاه و قدر علیه رزقه و فقول ربی اهانه. ما هر دو رو مبتلا کردیم، یکی را به ثروت مبتلا کردیم، یعنی ممتحن کردیم، مورد ابتلا امتحان و آزمون ماست، ببینیم شکر میکند یا نه. یکی را به فقر مبتلا کردی، مبتلای ماست، ممتحن ماست، آزمودی، ببینیم صبر کند یا نه. هر دو مبتلایند. الان که ما اینجا سالمن الحمدلله نشستیم، مبتلا به سلامتیم. نه اینه که اونا که تو تخت بیمارستانن اونا مبتلا به مرض باشن، ما مبتلا نباشیم. این سلامت ابتلای ماست. ما ببینیم از این سلامت چه بهره میبریم. اینجور رایگان که در دنیا به کسی چیز نمیدن که. اونجایی که رایگان است بهشته. اگر یه چیزی با آدم دادن و چیزی از آدم نخواستن منوش رایگان. اما اگر چیزی با آدم دادن در قبالش مسئولیت خواستن منوش ابتلاس دیگر. الان ما که الحمدلله سالمیم، مبتلا به سلامتی، یعنی ممتحنیم. ابتلا که معنی درد نیست، ابتلا معنی آزمونه. در هر دو بخش تبود ما اینها رو می آزماییم، یا به ثروت ابتلا دارن یا به فقر ابتلا دارن. فتحسره اون چه که مربوط به ذات اقدس اله هست، تأمین رزق هست، هدایت به ایجاد راه هست، تأمین هدایت به راه هست و آماده کردن این مهتدی است. کسب و کوشش به عهده خود انسان است. لرجال نصیب و مکتسب و بر نسای نصیب و مکتسب نه. و هر چه که گیر انسان آمده است نشانه کرامت نیست، چون ان القنا والفقر بعد الارض علی الله. و اگر چیزی در دنیا بخواهد نشانه کرامت باشد همون تقواست. حالا مسائل دیگر برای نوبت بعد. والحمدلله.